بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین شبهه این بود که اگر ممکن محتاج به علت باشد و اگر ترجیح احد المتساویین به وسیله مرجح خارج باشد، ممکن هم در وجود باید محتاج مرجح باشد هم در عدم، زیرا وجود و عدمش با هم متساویه. اگر در وجود محتاج مرجح است، باید در عدم هم محتاج مرجح باشد. لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، زیرا عدم چیزی نیست که سبب بخواهد. و اگر ما بگوییم عدم علت سبب عدم معلول است، لازمش آن است که اعدام از هم متمایز باشند. دو اشکال در این شبهه سوم مطرح بود، یکی این که عدم چیزی نیست تا سبب بخواهد، دوم این که بین اعدام تمایزی نیست تا عدم علت سبب باشد برای عدم معلول. جواب دادن به این که احتیاج عدم به علت نظیر احتیاج وجود به علت نیست. در ناحیه وجود علت کاری را انجام میدهد، یعنی هستی جعل میکند. در ناحیه عدم اون هستی را جعل نمی کند، نه اینکه عدم جعل بکند. و اینکه گفته شد در اعدام تمایزی نیست، در اعدام محض تمایزی نیست، وگرنه در اعدام مضاف تمایز هست. ذهن وقتی سبب و مسبب را ترسیم کرد، عدم را به هر کدام از اینها اسناد داد، این می شود عدم مضاف. وقتی عدم مضاف شد، امتیاز پیدا میکند. عدم علت از عدم معلول جدا میشود و همین مقدار امتیاز ذهنی کافی است در مقام تعلیل که ما بگوییم عدم علت سبب عدم معلول هست و عدم علت مستتبع عدم معلول. و اینها یعنی دو عدم با هم متلازمند، چه در ذهن و چه در خارج. منتها در خارج به یک نحو، در ذهن به نحو دیگر. در خارج به این نحو است که اگر یکی از این دو معدوم شد، دیگری هم واقعا معدوم هست بدون تمایزی بین این دو عدم. یعنی این دو در خارج با هم باطل و ذاتند، اما در مقام ذهن با هم فرق دارند. در مقام ذهن، ذهن عدم علت را سبب عدم معلول می‌یابد، ولی هرگز عدم معلول را سبب عدم علت نمی‌یابد، بلکه کاشف عدم علت می‌یابد. و در مسئله ذهنی همین مقدار کافی است. پس معلوم می شود اون مشکلی که در این قیاس استثنایی راه یافت این بود که عدم در همه احکام به وجود سنجیده شد و خیال شد که مثل وجود احتیاج به سبب دارد اولا، و مثل وجود امتیاز واقعی دارد ثانیا. این تخیل باعث شد که دو تا شبهه در اشکال ثالث طرح شد. بعد معلوم شد به این که نه عدم مثل وجود احتیاج به علت دارد، بلکه نحوه احتیاجش جور دیگر است. نه امتیاز عدم مثل وجود است تا شما بگویید لا میز فی الاعدام. این خلاصه جواب از شبهه سوم. چهارمین شبهه‌ای که در مسئله علیت و احتیاج ممکن به علت مطرح است این است که اگر ممکن محتاج به علت باشد و علت احتیاج هم امکان باشد، همون محظور دوری که شما درباره حدوث گفتید اینجا هم راه پیدا میکند. زیرا اون چه که در خارج واقعیت دارد وجود است. ماهیت به تبع وجود به ذهن می آید. وقتی به تبع وجود به ذهن آمد، ذهن او را می سنجد می بیند نه وجود برای او ضروری است نه عدم برای او ضروری. ماهیت ذاتن فاقد وجود یا عدم نیست و ذاتن واجب وجود یا عدم نیست و ذاتن دارای ضرورت وجود یا ضرورت عدم هم نیست. این دو و ذاتن لا ضروری الوجود و العدم به نحو موجبه معدوله هم نیست. این سه وقتی ذهن ماهیت را ترسیم کرد این سه حکم را درباره او می‌یابد. اولا اینکه ماهیت دارای وجود یا دارای عدم نیست. ثانیا اینکه هیچ کدام از دو طرف برای او ضرورت ندارد. ثالثا اینکه این لا ضرورت هم به نحو سلب تحصیلی است نه به نحو ایجاب عدولی. خب اگر چنچه ماهیت هیچ کدام از اینها را ندارد، ذهن میگوید به اینکه ماهیت در مقام ذات فاقد طرفین است و به گمان شما محتاج است به وجود در یکی از دو طرف، در حالی که شیء تا وجود پیدا نکند ماهیت ندارد و تا ماهیت نداشت امکان ندارد. اونجا که جعل راه دارد اونجا امکان هست نه ضرورت. اونجا که سخن از ضرورت هست مرجح مطرح نیست. اگر امکان سبب حاجت به علت باشد این امکان صفت ماهیتی است که این ماهیت بعد از وجود از وجود انتزاع می شود. چیزی که بعد از وجود انتزاع می شود چگونه سبب احتیاج اون وجود به علت خواهد بود؟ اول شی موجود می شود بعد این مسائل از او انتزاع می شود. چگونه شما می گویید وجود محتاج به جائل است برای اینکه ممکن است؟ لازمه سخنتون این است که اول امکان باشد بعد احتیاج باشد بعد این شیء محتاج در اثر حاجتش به علت ارتباط برقرار کند. این هم خلاصه شبهه چهارم. جوابی که از این شبهه می‌دهند این است که بین ثبوت و اثبات فرق است. همیشه این چنین نیست که ثبوت و اثبات یکسان باشد. گاهی ما از راه علت پی به معلول میبریم مثل در برهان لین، اونجا ثبوت و اثبات هماهنگ همان، یعنی اون چه که ما را راه نمایی میکند به وجود معلول علت است که این علت هم ثبوتن قبل از معلول است هم در مقام استدلال و اثبات در برهان لم قبل از معلول قرار گرفت. ولی گاهی ثبوت و اثبات با هم فرق میکنند. شیئی در مرتبه بعد یافت میشود ولی در مقام اثبات و کشف ما وجود او را کاشف قرار بدیم از وجود علتش که علت قبلا وجود داشت. نمونه های فراوانی هم در این زمینه هست. مثلا در طبیعیات این چنین بحث می شود که هر موجود متحرکی محتاج به محرک است. اول حرکت را شناسایی می کند بعد از راه حرکت محرک را اثبات می کند، در حالی که محرک اول وجود دارد و در سایه اون محرک است که این متحرک به حرکت در می آید. در اینجا ثبوتن محرک اول هست و حرکت بعد، ولی اثباتن حرکت اول است و ثابت شدن وجود محرک بعد. پس گاهی می شود که ما از چیزی که رتبه وجودیش متأخر است دلیلی اقامه کنیم برای اثبات چیزی که وجودن مقدم است. این یک نمونه. باز در بحث‌های طبیعی می‌گویند اگر ما حرکت دائمی داشتیم، محرک باید در قدرت و قوه لا الی نهایه باشد، یعنی یک موجود غیر متناهل قوه باشد. اصل وجود حرکت دلیل اصل وجود محرک است. ولی اگر ما حرکت نامتناهی داشتیم، این حرکت نامتناهی از یک محرک محدود القوه نشأت نمیگیرد. حتما باید محرکش غیر متناهل قوه باشد. و اگر حرکت دوری داشتیم، حرکت غیر متناهی داشتیم، چون ابعاد متناهی است، حرکت غیر متناهی نمیتواند حرکت مستقیم باشد. حتما باید حرکت مستدیر باشد. یک کره به دور خود یا به دور کره دیگر بگردد و مانند آن، تا ما بتوانیم حرکت غیر متناهی داشته باشیم. زیرا اگر حرکت غیر متناهی بود و مستقیم بود، لازمش آن است که ما یک مسیر، یک مسافت، یک بعد غیر متناهی داشته باشیم. چون تناهی ابعاد ثابت شد، پس حرکت اگر غیر متناهی بود حتما باید مستدیر باشد نه مستقیم. و چون هر حرکتی محرک می‌خواهد، این حرکت هم که دوری و غیر متناهی است محرک می‌خواهد. و چون کار نامتناهی از یک مبدأ محدود نشأت نمی‌گیرد، پس محرک این حرکت نامحدود باید واجب الوجود به ذات باشد که قوتاً و قدرتاً غیر متناهی است. این سخن در طبیعیات مطرح است که از وجود حرکت دوری غیر متناهی پی میبرند به وجود واجبی که از نظر قدرت غیر متناهی است. خب، در مقام اثبات حرکت دوری نامحدود مقدم شد به وجود واجب الوجود مؤخر در مقام اثبات، در حالی که واجب تعالی ذاتاً بر جمیع اشیاء مقدم است. پس می شود چیزی که در مقام ثبوت مؤخر است در مقام اثبات متقدم باشد، و چیزی که در مقام ثبوت مقدم است در مقام اثبات مؤخر باشد. روی این نظم مسئله امکان و وجودم حل می شود، وجودم حل علیتم حل می شود، یا وجود هم حل می شود. گرچه اونچه که در خارج هست بنابر تحقیق وجود جلب می شود، این یک. بعد ذهن از این وجود ماهیتی را درک می کند که این ماهیت نمود اون بود است، حکایت اون هستی است، این دو. بعد این ماهیت را در ظرف ذهن، خود ذهن تحلیل می کند، می بیند نه وجود دارد نه عدم، نه وجود برای او ضروریست نه عدم. این لا ضرورت ها هم به نحوه موجبه معدوله نیست، زیرا موجبه معدوله وجود موضوع را در رتبه سابق طلب می کند. البته موجبه سالبت المحمول است که این را قبلا مرحوم صدر متعلهین تصویر کردند، به سید الاستاد مرحوم علامه نقدی داشتند. خب، پس ذهن از وجود خارجی یک حکایتی رو دارد. وقتی که تحلیل کرد، ماهیت را به امکان را تحلیل کرد، میبیند که این ماهیت که وجود عدم برای او علی‌السوان، اگر بخواهد موجود بشود دلیل میخواهد. در اصل وجود محتاج به دلیل است. این وجود ماهیت اگر بخواهد وجود پیدا کند محتاج به مرجح است. اونگاه ذهن میگوید ماهیت در وجود محتاج به دلیل است. از راه اثبات که برویم، اول ماهیت است و بعد امکان ماهوی است و بعد ایجاب احتیاج است و بعد ایجاب علت است و وجوب او و ایجاد علت است و وجود اون شی. از لحاظ مقام اثبات که بخوام حرکت کنیم، البته از نظر مقام ثبوت وجود مقدم است و همه این مسائل فرع بر وجود. فتحصل که خلط بین اثبات و ثبوت این شبهه را به بار آورد. خلاصه این شبهه چهارم این بود که به این است که ماهیت اگر بخواهد در وجود محتاج به علت باشد و امکان سبب احتیاج باشد، وقتی ماهیت مطرح است و امکان مطرح است که وجود محقق شده باشد، چگونه چیزی که بعد از وجود ظهور می کند سبب احتیاج اون وجود خواهد بود؟ این رو جواب دادن که این سببیتش به لحاظ اثبات است و ثبوتاً مؤخر است. البته نه، یکی کاشف است یکی مثبت. برهان لم مقام ثبوت و اثباتش با هم مطابق هست، ولی برهان علم این چنین نیست. اگر انسان از اثر بخواهد پی به مؤثر ببرد، کشف می کند شیء را. صفحه 216. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان مرجح العدم که مرجح الوجود لیس الا ما له حظ من الوجود. معلوم می شود که در طرف عدم هم مرجح وجود عدم محض نیست، یه حظی از وجود دارد، منتها در تحلیل ذهنی. لا ذات العدم به ما هو عدم، نه اینکه عدم به ما هو عدم علت باشد تا شما اون دو شبهه رو طرح کنید. البته بین طرف ثبوت و طرف عدم این فرق هست. الا ان مرجح طرف الوجود یجب ان یکون به نفسهی امرن متقررن حاصلن دون الفرض، بدون الفرض. در طرف وجود تحقق او قائم به فرض فارض نیست، ولی در طرف عدم قائم است به فرض ذهن و فرض ذهنی. در طرف وجود شی یعنی اون علت باید امر متقرر باشد و بدون فرض و اعتبار معتبر باید حاصل باشد. و اما مرجح البطلان و العدم فلا یکون الا معقول المجرده، یه معقول محض است، وجود خارجی ندارد. من غیر تقرر له خارجن عن الملاحظت العقلیه، در خارج ظرف ذهن و خارج تقرر ذهنی هیچ وجودی ندارد. پس فعدم العله و این کان نفیان محزن فی ظرف العدم، گرچه از اون جهت که عدم است نفی صرف است. الا ان له یعنی برای عدم العله حزن من السبوت به حسب ملاحظت العقل، همین که ذهن عدم العله را تصور کرد میتواند بگوید از عدم المعلول ممتاز است و سبب عدم المعلول هم هست. و همین مقدار تصور به امتیاز ذهنی یکفی در ترجیح عقلی. بگوییم عدم رجحان بر وجود پیدا کرد برای اینکه عدم العله محقق است، یعنی برای اینکه این علت وجود ندارد. یکفی در ترجیح عقلی عدم بر وجود و یکفی در حکم به استتباع این عدم علت لعدم المعلول، حکم بکنیم که عدم العله عدم المعلول را به همراه دارد ذهنن و خارجن. حکم به لحاظ هر دو ظرف صادق است، گرچه ظرف خارج ظرف حکم نیست، ظرف حکم ظرف ذهن است، ولی مطابق این حکم هم خارج هست هم ذهن. یعنی ذهن میتواند بگوید اگر معلول در خارج نیست علت هم در خارج نیست، این قضیه مطابق خارجی دارد و صحیح هم هست. وذالکه یکفی فی ترجیح العقلی والحکم باستتباع عدم علت لعدم المعلول ذهنن و خارجن، با توجه به فرقی که بین ذهن و خارج است. اون فرق را الان اشاره میکنن. میفرمان کل واحد منهما به وجه غیر الاخر، یعنی استتباع ذهنی غیر از استتباع خارجی است. در خارج هیچ تمیزی نیست، اما در ذهن تمیز هست. فرق بین استتباع ذهنی و خارجی این است که فإن استتباع عدم العله عدم المعلول فی الخارج، این که ما میگوییم عدم العله در خارج مستتبع عدم معلول هست، معناش این است که هوه کونهما، یعنی عدم عله کون علت و معلول، هوه کونهما یعنی علت و معلول، بما هما کذالک یعنی بما هما معدومانه باطلینه. وقتی گفتن عدم العله مستتبع عدم معلول است، یعنی هم علت در خارج باطل است چون معدوم است، هم معلول در خارج باطل است چون معدوم است. به حیث لا خبر عنهما به وجه من الوجوه اصلا حتی عن هذا الوجه السلبی، در خارج چون اینها معدومن هیچ حکمی ندارن، حتی این حکم سلبی را هم ندارن، ولی در ذهن چون گرچه وجود خارجی ندارن ولی تحلیل ذهنی دارن حکم پذیرن. به لحاظ خارج هیچ حکم در اینها نیست، به حیث لا خبر عنهما به وجه من الوجوه اصلا حتی عن هذا الوجه السلبی، همین که بگوییم عدم حکمی ندارد، عدم چیزی نیست، این حکم را هم بر نمی دارد، چون بالاخره در هر حکمی موضوع باید متقرر باشد در وعای حکم. این معنای استتباع عدم علت عدم معلول را به لحاظ خارج. و اما استتباع عدمها عدمه فی الذهن، این که عدم العله مستتبع عدم معلول است در ذهن، معناش این است که فهو کون تصور عدم العله و الحکم به این عدم علل علت در ذهن، یوجب تصور عدم المعلول و الحکم به این عدم علل معلول. وقتی گفتن عدم علت مستلزم عدم معلول است، معناش این است که عدم علت ما رو منتقل میکند به عدم معلول، ولی عدم معلول ما رو منتقل نمی کند به عدم علت، بلکه از جهت کاشفیت انتقال نامیده. ولی وفی تصور عدم المعلول هرگز تبعیت در کار نیست، وفی تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم العله، همین که تصور کردیم معلول نیست میفهمیم علت هم نیست، اما نه اینکه عدم المعلول سبب شد برای عدم العله. من دون ترتب الحکم به عدم علت علل حکم به عدم المعلول، این چه نیست که این دو تا قضیه هم در طول هم باشن، که حکم به عدم العلت مترتب باشد بر حکم به عدم المعلول، این چنین نیست، فقط دو تا عدم هن که ملازم همن. خب پس خلاصه شبهه سوم این بود که عدم چیزی نیست تا علت بخواد. یک، اگر عدم علت میخواد و علت عدم المعلول عدم العلت است، لازمش تمایز بین الاعدام است. این دو جواب دادن به این که عدم محض سبب نمیخواد اما عدم مضاف سبب میخواد اولا، و تمایزشون هم در حد ذهن است ثانیا. به بل جمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات حل عقلیه و صور حل ذهنیه به وجه من الوجوه یکفی فی کون بعضها که عدم علت است مرجحاً لآخر که عدم معلول باشد. اون که گفته شد لا میز فی الاعدام، گفتن من حیث العدم، نه اینکه من حیث اضافت العدم الی الامر ذهنی. ان الممتنع او الامتیاز بین الاعدام بما هی اعدامون. پس اون چه که از احتیاج داشتن ممکن لازم می آید محظور ندارد، و اون چه که محظور دارد لازم نمی آید. المحظور لم یلزم اللازم غیر محظور. فرمود به ذالک لم یلزم هاهنا، از اینکه ممکن علت بخواهد لازمش این نبود که اعدام به ماهی اعدام امتیاز پیدا کنه، بلکه لازمش این بود که اعدام مضافه در اثر اون تحلیل ذهنی امتیاز پیدا میکنن. فلازم و غیر و محذور و محذور و غیر لازم. اما شبهه چهارم، عنوان کتاب این است خلاصتون اجمالیه. این خلاصتون اجمالیه خلاصه فصل چهارم نیست، چهاردهم نیست، خلاصه فصل 13 و 14 است. یعنی اونچه که تا کنون گفته شد که در حقیقت یه مقدمه است برای جواب از شبهه چهارم. اگر ما در این فصل چهارم بحثی به این مبسوطی نداشتیم تاشون خلاصه گیری بکنن. این خلاصه ناظر به اون چه که در فصل 13 تا این قسمت از فصل 14 گفته شد هست و زمین است برای پاسخ به شبهه چهارم. ان للماهیات الامکانیته والاعیان المتقررته حالات عقلیتا و اعتبارات سابقتا على وجودها فی الخارج مستندتا فی لحاظ العقل بعضها الى بعضین احیانا مستندن فی لحاظ العقل بعضها الى بعض هم قابل تصحیح باشه. میفرمان خلاصه حرف آن است که ماهیت های امکانی و وجودایی که تقرر پیدا میکنن یه وجود حکم خارجی دارن، یه حساب ذهنی دارن. حکم خارجیشون اینه که فرع بر وجودن و تابع وجودن و مانند آن و متحد به وجودن. حکم ذهنیشون این است که ذهن اینا رو تحلیل میکند، میبیند اینا محتاجن، حکم میکند که الحکم الممکن و محتاج. پس اینها ان للماهیات الامکانیه و الاعیان متقرره حالات عقلیه و اعتباراتی که سابقه بر وجود ماهیات است. تو بحث های منظومه و امثال منظومه لابد ملاحظه فرمودید برای ماهیت دو تا اعتبار است. یه اعتبارات عرضی مثل لا بشرط و بشرط شیء و بشرط لا و امثال ذلک. یه اعتبار طولی، اعتبار طولی همین است که من اشیاء تقرره فامکن فاحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد فحدث. اینا اعتبارات طولی ماهیت است که تحلیل ذهنی راه پیدا میکنند. لذا فهمید اینا اعتباراتی است که قبل از وجود واقعی در مرحله ذهن تحلیل میشود. در لحاظ ذهن بعضی از اینها به بعضی استناد پیدا میکنند. یعنی احتیاج وابسته به امکان است، امکان وابسته به ماهیت است و مانند آن. اول تقرر ماهوی هست، بعد استنباط امکان هست، بعد اینکه این امکان سبب حاجت هست، بعد حاجت سبب ایجاب علت می شود و مانند آن. این اعتبارات طولی که بعضوها قبل بعض و بعضوها بعد بعضن، اینا همشون در مرحله تحلیل ذهنی هن. مستندتن فی لحاظ العقل بعضو علاوز من غیر ان یکون فی الخارجه به ازائها شیئون، بدون اینکه در خارج به ازای این اعتبارات ذهنی چیزی باشد. یعنی در خارج به ازای ماهیت یا به ازای امکان یا به ازای حاجت چیزی نیست. و لیس فی الخارجه اندنا امران سوال وجود، چون وجود اصیل است و وجود مجعول است، غیر از وجود چیزی در خارج نیست. ثم العقل یتصور الماهیت متحدتا به، عقل از این شیء موجود خارجی ماهیت را انتظام میکند که ماهیت میشود نمود اون بود خارجی به حکایت اون هستی خارجی. این اولین قدم ماهیت یابی است. وقتی عقل ماهیت را یافت میبیند به اینکه متحد به وجود است، بیرون از محدوده وجود نیست. این دو، پس اصل اول درک ماهیت است، بعد درک اتحاد ماهیت به وجود است. مرحله سومی است که ویجد الماهیه به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود، میبیند اینا دو چیز جدایی همان در مقام مفهومیت و از اینجا مسئله اصالت هر کدام مطرح است، از مسئله جهل هر کدام مطرح است. چون شی در خارج بیش از یک واقعیت نیست، ولی ذهن وقتی که از خارج بهره میبرد میبیند این به دو چیز تحلیل میشود، یکی ماهیت و یکی وجود، وگرنه در خارج بیش از یک واقعیت نیست. همین منشأ پیدایش مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت است که ذهن سوال میکند اینی که در خارج واقعیت دارد آیا ماهیت است یا وجود، آیا شجریت است یا هستی. وقتی گفتیم از شجر و موجودون، در خارج یکی است، در تحلیل ذهنی دوتا شد، آیا شجریت اصل است یا وجود. همچنین در مسئله جهل میپرسد شجریت مجعول است یا وجود. میابد که اینها غیر از وجود است. اینها یه سلسله مطالبی است که اگر در مقدمه بحث اصالت وجود گفته میشد، راه طرح بحث آسان‌تر بود که چطور انسان وارد این مسئله فلسفی میشود که وجود اصل است یا ماهیت. و یجد الماهیت را به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود. و یجد و ماهی به یجدها، این ماهیت را به حسب نفسها دارای سه حکم است: یک، معراتن عن الوجود والعدم، ذاتن نه وجود هست نه عدم. دو، خالیتن عن ضرورتیهما، هیچ کدام هم برای او ضروری نیست، نه اصل وجود نه ضرورت وجود. سه، و لا ضرورتی هما بالمعنى العدولی ایزن، نه وجود برای او ضروری است نه عدم. میگوید الماهیت لیست به ضروریت ولا لا ضروریه، که این لا ضروری به نحو موجبه معدورت المحمول بر او هم بشود که بگوییم الماهیت لا ضروریتون، اینجور هم نیست، چون در ایجاب عدولی اقتضایی از طرف موضوع مطرح است، یک ثبوتی برای موضوع مطرح است، بلکه این به نحو سالبه بسیطه است: الماهیتو لیست به ضروریت الوجود ولا ضروریت الادم. بعد از سالبه بسیطه یک موجبه سالبت المحمولی است که مرحوم صدر متعلین رو تصویر کردن و سیدن استاد رضوان الله رو نقد کردن. پس به حسب ذات این سه حکم را دارد: معراتن عن الوجود و العدم یک، خالیتن عن ضرورتیهما دو، و لا ضرورتیهما بالمعنى العدولی ایزن سه. یعنی اینها لا ضرورتش به نحو سالبه بسیطه است، نه به نحو موجبه معدوله. وقتی این امور را عقل یافت، فیحکمو به حاجت اون ماهیت فی شیء من الامرین، یعنی وجود و عدم، الى مرجح غیر ذاتها موجب لها، به مرجحی که خارج از ذات است محتاج است که مرجح موجب اون ماهیت باشد، یا به طرف وجود یا به طرف عدم. خب از اینجا ضمن اینکه خلاصه حرفهای گذشته بازگو شد، جواب این شبهه چهارم طرح می شود و این است که فعلم من ذلک ان الشیء ای الماهیه، بعد از اینکه شیئیت پیدا کرد و تقرر یافت، امکنت در تحلیل ذهنی، فحتاجت در تحلیل ذهنی، چون محتاج به مبدا است، علت او را ایجاب بکند، چون اشی ما لم یجب لم یوجد. این فوجبت فوجبت به استناد قانونی است که در فصل 15 به خواست خدا خواهد آمد که اشی ما لم یجب لم یوجد. فوجبت فوجبت، بعد فوجدت اون ماهیت فوجدت، بعد از وجود سخن از حدوث است که فحدثت میگویند. خب حالا که در تحلیل ذهنی این ترتیب محفوظ است، منافات ندارد که وجودن مؤخر باشد ولی در مقام اثبات مقدم. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از صوادق و اصلها، این منافات ندارد که وجود اولین صادر و اصل هر گونه صوادری باشد. در خارج وجود مقدم است ولی در تحلیل ذهنی ماهیت مقدم. چرا؟ در خارج مسابقند ولی در تحلیل عقلی از شیء ما لم یجب لم یوجد نشانه سبق وجوب بر وجود است. اون وجودی که با وجوب هماهنگ است، به تعبیر حکیم سبزوار رضوان الله، از الوجود و کاشف الوجوب جا، اون وجود لاحق است، اون ذرات به شرط المحمول است. اما این اشیاء ما لم یجب لم یوجد ضرورت سابق هست، و چون به ضرورت اینه فل ممکنو، یعنی هر موجود ممکن محفوف به ضرورت سابق به ضرورت لاحقه است، اگر بین ضرورتین فرق گذاشته بشود معلوم میشود که یه وجوب سابق است که در تحلیل ذهنی قبل از وجود است، یه وجود لاحق، وجوب لاحق است که در خارج عین وجود خواهد بود. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سوادر و اصلها. این جواب شبهه چهارم است. چرا؟ لأن الموضوع فی هذا الحکم الوجود. ما دو تا قضیه داریم و دو تا موضوع. یک حکم لحاظ واقع و خارج است، موضوع این قضیه وجود است که الوجود و اول السوادر و اصلها. یک حکم لحاظ تحلیل ذهنی داریم که موضوع اون قضیه ماهیت های ذهنی هست. خب اینا با هم فرق میکنن. لأن الموضوع فی هذا الحکم که گفتید اول السوادر و اصلها، موضوع الوجود است. ولی و فی ما ذکر، اون چیزی که گفته شد اشیاء تقرر فامکن فاحتاجه، در اونجا وجود مؤخر بود. و فی ما ذکر المنظور الیه حال الماهیه بقیاسها الی وجودها و الی جائل وجودها. ما وقتی ماهیت رو میسنجیم، بررسی میکنیم، نسبتش رو به وجود و مبدأ وجود میسنجیم، اونجا میگوییم احتیاج اول است و بعد علیت. پس معلوم میشود یکی ناظر به اثبات است، دیگری ناظر به ثبوت. اون وقت نمونه های فراوانی هم داریم. میفهمد به هازا، یعنی این تفاوت ثبوت و اثبات نظیر این است. کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر بحسب وجوده الرابطی عن الذی یتقدم علیه بحسب وجوده فی نفسه. ممکن است الف فی نفسه بر با مقدم باشد، یعنی کانه تامه الف بر کانه تامه با مقدم است، اما ثبوت الف برای جیم که کانه ناقصه الف است بعد از به بار آمدن باست. یعنی اول الف موجود می شود یک، بعد با محقق می شود دو، بعد این با واسطه می شود که الف برای جیم حاصل بشود، این کانه ناقصه، این سه. مثلا چیزی که مشتعل هست، چوبی که مشتعل هست یا زغالی که مشتعل هست، این نار اول وجود دارد. این شعلش که در حال حرکت هست، این باعث می شود که به یک پارچه برخورد کند، اون پارچه را بسوزاند. در اینجا سه امر هست: یکی وجود اصل شعله است، یکی حرکت شعله است، یکی احتراق و سوختگی اون پارچه. اصل آتش مقدم است، بعد آتش موجود حرکت میکند، زبانه میزند. این زبانه زدن بعد از پیدایش آتش است. این زبانه زدن و سرکشیدن شعله باعث میشود که بین آتش و اون پارچه آویخته که فاصله بود، فاصله برطرف بشود. ثبوت و نار و احتراق برای اون پارچه به وسیله شعله و زبانه و سرکشیدن و حرکت این آتش است. آتش اول موجود است، حرکت بعد، ولی ثبوت این آتش برای اون پارچه در مرحله سوم هست. این به واسطه این شعله است. شعله که حرکت هست فرع بر وجود خود آتش است. پس می شود الف اول موجود باشد مثل نار، با بعد یافت بشود مثل شعله و اشتعال و حرکت و زبان. این دو، همین موجودی که بعد پیدا شد واسطه در کون رابط باشد، نه کون نفسی، واسطه باشد در ثبوت و نار لد صوب بمانند آن. و هازا کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی، یعنی کان ناقصه، عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه، یعنی کان تامه. اگر در این مثال آتش بخواهد پارچه را بسوزاند، فرع بر حرکت است که این حرکت از نظر وجود فی نفسه بعد از خود نار است. پس کانه تامه نار اول، کانه تامه اشتعال دوم، کانه ناقصه نار برای صبح در مرحله سوم قرار می گیرد. خب بعد از اینکه این اصل کلی رو ذکر کردن، و دو تا نمونه از طبیعیات بازگو میکنم. میفرمان و کما یثبت فعل علم طبیعی، اگر این نظیر اون بود دیگه واو نمیخواست، ولی این و کما چون ذیل اون نیست، عطف بر خود کمای اول است، اینجا واو لازم بود. و کما یثبت فعل علم طبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه، اولا ثابت می شود که فرون کره حرکت می کند، بعد از اینکه ثابت شد حرکت می کند، می گویند لکل متحرک محرک، محرک را اثبات می کند. اول ثابت می شود که کما یثبت فی العلم طبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه، در حالی که از در کانه تامه مبدا حرکت مقدمه بر حرکت است، چون مبدا حرکت این فعل را به بار می آورد. این یک نمونه. نمونه دیگر، و کما یثبت باز فی العلم طبیعی وجود و وجود المحرک غیر المتحرک لا تناهی فی القوت و القدره بعد اثبات الحرکت دوریه، وقتی که ثابت کردن حرکت زمین یا منظومه شمسی که دوریست غیر متناهیست، و حرکت غیر متناهی حتما باید مستدیر باشد نه مستقیم، و حرکت غیر متناهی از یک مبدع فاعلی متناهی نشأت نمی گیرد، می گوین پس یک مبدعیست واجب الوجود که از نظر قدرت و قوه غیر متناهی باید باشد. و وجود المتحرک غیر المتحرک، محرکی که اون محرک خودش باید منزه از تحرک باشد و غیر متناهی است از در قوه و قدرت بعد اثبات الحرکت دوریه. چرا این ترتیب در اثبات و ثبوت به عکس هم است؟ و ذلک لأن حال الجسم فی نفس ماهیته المتغیره متقدمتون علی حال کونه زا مبدع محرکن غیر متناهی القوه واجب بذات. برای جسم دو تا حالت ثابت میشه، برای این منظومه شمسی دو تا حالت ثابت میشه، یکی این که این متحرک است به حرکت دوری، یکی این که محرک دارد. خب در مقام اثبات، اثبات متحرک بودن، این قبل از اینکه محرک دارد، دو تا صفت برای جسم است، یکی که حاضر جسم متحرکون بالحرکت دوریه، یکی که حاضر جسم له محرکون. ما از اون حالت اول پی به وصف دوم میبریم، در حالی که در مقام ثبوت اون محرک یعنی واجب الوجود بذات بر همه اشیاء مقدم است. لأن حال الجسم فی نفس ماهیته المتغیره که دارای حرکت هست متقدمتون الحال کون این جسم زا مبدأ محرکن که اون محرک غیر متناهی القوه است و واجب بذات است. این در مقام اثبات ما از پایین به بالا شروع میکنیم، با اینکه در مقام ثبوت واجب مقدم است. ما کون الواجب بذات به حسب ذاتی تعالی متقدمن علی جمیع الاشیاء، چون تقدم و تأخر مال دو دید و دو لحاظ است، تناقض نیست. فلا تناقض ایزن بین کون الوجود متقدمن فی نفسهی علی الماهیت و حالاتها، که اول وجود است و بعد ماهیت و بعد امکان و مانند آن، همین وجود متأخرن از ماهیت و حالات ماهیت متأخرن انها از اون ماهیت و ان مراتب از سابقه و حسب تعلقها و ارتباطها به همین که ماهیت متعلق به وجود است و وابسته به وجود، از این جهت ماهیت وجود در مقام اثبات مؤخر قرار می گیرد. الحمدلله رب العالمین.